استقلال فناور ما 40 درصده، با بازپرداخت 48 ماهه. و از طرف این سری از بانک های عامل که سخت به کل تحصیلاتی ما در واقع اینجا میتونیم داشته باشیم در واقع 3200 میلیارد تومان هستش. این دوتا از بسته های اصلیمون هستش. بسته حالا تولید صنعتی برای ایجاد زیرساخت رو داریم تحت عنوان توانا و بسته در واقع رویش رو داریم، بسته در واقع کارآفرین شو رو داریم، بسته محض سکوک رو داریم برای در واقع انتشار اوراق سکوک شرکت های بلوغ یافته در بازار سرمایه، بسته در واقع عرضم حضورتون که شکوفا رو داریم برای اینکه بتونیم در واقع با توجه به اینکه مشارکت مردمی هم در این سال نامگذاری شده حمایت و کمک‌های مردمی رو بیاییم کانالیزه کنیم که در مسیرهای دانشمونیان بیان در واقع مردم سرمایه گذاری کنن و اون روی این سکوهایی که ما تعریف میکنیم منابعشون رو بیارن بذارن که این منابع رو ما تضمین میکنیم در واقع که سوخت نشه و روی نرخ سودهای مناسب که معمولا از سودهای بانکی هم معمولا بالاتر هستش بتونن در واقع بهره‌مند بشن و استفاده کنن که نهایتا منجر به کاهش تورم و کاهش سوداگری و این مسائل میشه که انشاءالله ما در خدمت همه مردم و همه قشر دانشبنیان انشاءالله باشیم و خدمت گذار دوستان.
بسیار عالی. در واقع به نوعی جمع‌آوری نقدینگی هم به حساب میاد که نقدینگی در هدف تولید قرار بگیره. خب جناب مهندس، اگر من نوعی بخوام سرمایه گذاری کنم، چون من خودم بعضی از محصولات دانشبنیان رو در نمایشگاه میبینم ولی هیچ وقت این محصول رو بیرون نمیبینم، یعنی با اینکه خیلی هم خوبه ولی خب میگن ما سرمایه نداشتیم، نتونستیم، نشد. اگر من بخوام مشارکت کنم باید به کجا مراجعه کنم؟ سایت؟ آیا حد اقل سرمایه در نظر گرفته شده یا هر کس با هر سرمایه داره میتونه بیاد و مشارکت کنه؟
ما از 500,000 تومان تو برنامه شروع کردیم، 500,000 تومان تا عددهای مثلا بالا
بله
میتونن در واقع تو این مشارکت های تو این سکوهای ما قرار بگیرن. یه سری سکوها هستن که فضای مجازی اصلا فعالیت میکنن، توی کانال های فضا مجازی هستن، همیشه هم در واقع شرکت هایی رو که دانش بنیان هم خوبن روی سکوهاشون دارن. بخشی از این سکوها هم حتی دانش بنیان هستن. اون برنامه‌ای هم که ما داشتیم سال گذشته از طریق چند تا سکو ما این کارو کردیم، یعنی صندوق نوآوری شکوفا، برنامه شکوفا که از در واقع شبکه دوی سیما ساعت 7 دوشنبه پخش میشد، در این راستا بود که ما شرکت ها رو در واقع با حمایت خود صندوق از طریق این سکوها میتونستیم حمایت بکنیم. توی سایت صندوق میتونستن حضور پیدا کنن و از اونجا وصل بشن به در واقع سایت اون سکوه و از اون مسیر تو هر طرحی که مد نظرشون میتونن سرمایه گذاری کنن. خب آدرس سایت صندوق هم www.inir.ir هستش، سامانه در واقع صندوق نوآوری و شکوفایی هست. ما تو اینجا میتونیم تمام فراخوانامون این بحث در واقع برنامه‌های تامین مالی جمعی اونجا اطلاع رسانی می‌کنیم. از طرفی هم خود این سکوها هم سایت‌هایی دارن که خب شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق این سکوها هم همچنان به صورت روتین ماشون در واقع داریم جریان سازی می‌کنیم که این جریانه با حضور صندوق در بعضی از مقاطع زمانی بدون حضور صندوق ادامه دار باشه. صرفا اینطور نباشه که فقط هر موقع که صندوق بود این سکوها بتونن در واقع این کار رو به انجام بدن. ما نه، الان سکوها همچنان فعال هستن، میتونن در واقع تو این مسیرها شرکت ها رو در واقع حمایت بکنن و مردم هم میتونن مراجعه کنن به این سکوها از طریق این سایت هایی که وجود داره و اسم سکوها رو بشناسن، به سایت این سکوها مراجعه کنن، ببینن چه طرحهایی هستش، شاخص های اقتصادی این طرحها رو ببینن، راجع به اون شرکت ها و طرحها برن تو سایت اون شرکت ها مطالعه بکنن. یعنی هم باعث میشه یه آگاهی عمومی هم پیدا کنه، همین که محصولات بهتر شناخته بشن، شرکت ها بهتر شناخته بشن و به نوعی ما داریم با حمایتی که از این سکوها میکنیم برای اینکه چون اصل در واقع سرمایه رو ما داریم ضمانت میکنیم، یعنی مردم خودشون راحته که پولشون سوخت نمیشه به هیچ عنوان و حداقل سودی رو حتما خواهند داشت. این باعث میشه که اعتمادی هم ایجاد بشه و مردم بیشتر به این مسیر جلب بشن و از اون طرف حوادث به شرکت دانش بنیان میرسه و خود مردم از سودش بهره مند میشن، سکو داره عملیات میکنه، اشتغال زایی تو شرکت، اشتغال زایی توی سکو، کاهش در واقع نرخ تورم، یک در واقع بازی در واقع برد برد برای جامعه، دولت، مردم، برای همه است. تمام این مسیر در واقع، یعنی الان دنیا دنیاییه که واقعا مسیرهای برد بردی که منافع همه رو در نظر بگیریم، توی این مسیرها میتونه تداوم داشته باشه کارا. برنامه‌ها ما برنامه‌مون بیشتر توی این مسیرها داریم تعریف می‌کنیم.
خیلی جالبه. چند تا نکته، یکی این که اصل سرمایه تضمین میشه، یعنی از خیلی از سرمایه‌گذاری دیگه که حالا الان رواج داره این مطمئن‌تره، و بعد هم خب برای کمک به چرخه تولید، کاهش نرخ تورم، کاهش بیکاری، و اینکه به هر حال از 500 هزار تومان، یعنی دیگه فکر میکنم خیلی ها بتونن حداقل با 500 هزار تومان شروع کنن، بعد حالا اگر دوست داشتن افزایش بدن، یا به هر حال فکر میکنم خیلی روند جالبیه. و در بسیار از کشورهای دنیا دیگه اون مدل های سنتی کنار رفتن که یه سرمایه گذار بزرگ بیاد و همه چی شروع کنه، یعنی خیلی از شرکت های نوپا الان به همین طریق دارن فعالیت میکنن که ما الان دنیا رو گرفتن با یه جمع خیلی کوچک. یعنی شرکت های چند ملیتی بزرگ دیگه مربوط به زمان های یکم قبل تر میشه. من نگاه میکردم میدیدم خیلی از شرکت ها و افراد بزرگ فقط شامل چند نفر میشن، یعنی خیلی لازم نیست در واقع باشه.
خیلی از این شرکت هایی که الان حالا به اسم شرکت های SME، یعنی شرکت بله. کوچیک و متوسط مقیاس در واقع هستن، واقعیتش از دل همین در واقع برنامه هایی که استارتاپی بوده و این ایده هایی که خب توی بحث مشارکت های مردمی و خرد شروع شدن و شکل گرفتن، اومدن بزرگ شدن، در اون در واقع سبد محصولشون رو توسعه دادن و تونستن به در واقع شرکت های بزرگ و به نوعی در واقع نمونه که حالا یونیکورن هم یه اصطلاح یونیکورن که توی در واقع اصطلاحات در واقع جامعه در واقع بیزینسی و در واقع شرکت ها هستش که میان خاص شده، شاخص شده این شرکت ها. از همین جاها شروع کردن. ما واقعیتش یه برنامه دیگه که خیلی جذاب میتونه باشه برای مردم توی این بسته ها داریم، بحث در واقع بسته کارآفرینیه.
بله.
کارآفرینی چی میگه؟ میگه که شما یه شخص مثلا یه فرد عمومی تو جامعه، یا چند نفر مثلا دانشجو، یا مثلا چند نفری که آره سرمایه با هم جمع کردن میخوان یه کاری راه بندازن، ما تو این بسته کارآفرینی میگیم که اگر شماها افراد عموم جامعه بیایید از محصولات شرکت دانش بنیان به صورت لیزینگی محصولی که قابلیت یه خط تولید شدن رو داشته باشه،
درست،
یعنی مثلا یک دستگاه میده خوشکن،
بله،
به خودی خود یک میتونه یه خط تولید باشه، یعنی
درست
میتونه اینو بگیره بذاره منظرش اینو باش در واقع میده خوشکن رو بفروشه. از این طریق ما گفتیم روی این برنامه ها ما حمایت لیزینگ داریم، یعنی میگیم شما نمیخواد طول دستگاه رو همه رو یه دفعه بدید، 20 درصدش رو بده، 80 درصد دیگه‌اش رو صندوق نوآوری شکوفایی برای شما لیزینگ میکنه، قسطیش میکنه با نرخ در واقع نرخ همون نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، حالا بین 20 تا 23 درصد با این نرخ برای شما لیزینگ میکنه که شما بتونید یک کسب و کار راه بندازید.
بله.
با دوره باز پرداخت مثلا 24 ماه دیگه، حالا توی چون بالاخره 95 درصد دارن شروع میکنن، ما به جای یک سال دو سال اینجا در نظر گرفتیم، با دوره باز پرداخت 24 ماهه بیان باز پرداخت کنن که از محل فروش و درآمد حاصل از در واقع کاری که انجام میدن بتونن در واقع اینو باز پرداخت کنن. خب خیلی محصولات دانش بنیان ما داریم، مثلا یک شرکت هایی هستن دستگاهایی رو میزنن برای تولید کیک و کلوچه، مثلا دستگاهایی رو میزنن برای مثلا خوش کردن در واقع به صورت خوش کردن، حالا فریز درایر بهش میرن به صورت در واقع سرماخشک، گرماخشک نیست،
بله، کیفیت بالاتر بره، بله،
دقیقاً حفظ میشه. مثلا اگه شما دقت کرده باشن شنوندگان، مثلا بستنیای خوشی که توی مثلا صد شهر هستش، این تکنولوژیش فریز درایره، میان بر اساس تکنولوژی‌هایی که به صورت سرمایش خوش میکنن این بستنیای خوش رو تولید میکنن.
بله.
و محصولات دیگه و خیلی سبد محصولاتی گسترده‌ای داریم، مثلا یه شرکتی مثلا تیرچه بلوک میزنه، یا شرکتی مثلا دستگاه مثلا تولید در واقع بلوک‌های سیمانی انجام میده، این دستگاه که بلوک‌های سیمانی باش تولید میشه ایجاد میکنه. خب میتونن عموم مردم با استفاده از این محصولات دانش بنیان بیان در واقع یک کسب و کار را بندازن. خب اینم جزو اولویت‌های اصلی ماست. خب در راستای اشتغال زایی، در راستای اینکه به نوعی هم داره اینجا باز به شرکت دانش بنیان کمک میشه که محصولش رو بفروشه، هم به مردم کمک میشه که بتونن یک کسب و کار را بندازن، باعث میشه که خب ما نظام اداریمون اینقدر سنگین و اینقدر در واقع حقوق دستمزدی که در واقع دولت همیشه بالاخره براش سخت هستش به پردازه کاهش بده کنه، بتونن تشویق باشن مردم جامعه به سمت اینکه کارآفرین بشن، خودشون کسب و کار داشته باشن، خودشون کارفرمای خودشون باشن و نهایتاً باعث اشتغال زایی باز اینجا کمک میکنه به اینکه شاخص‌های اقتصادی رشد بکنه، بالاخره جی دی پی کشور افزایش پیدا کنه.
دقیقاً همین
در این راستا خیلی کمک کننده است. ما شایدش برنامه‌های خیلی در واقع قوی و مدون و کاملی هستش، یه مقدار نیاز داره که هم شبکه بانکی کماف استابق به ما کمک بکنه.
درسته.
که این برنامه ها رو بتونیم محقق کنیم، هم در واقع سایر ارگان ها نهاد ها در حوزه مجوز دادن، در حوزه تاییدیه دادن، در حوزه لازمه سازمان بورس. واقعا نیازه که این برنامه ها تحققش با حضور و مشارکت تمام این نهادات، یعنی صندوق نوآوری شکوفایی خب به تنهایی بالاخره این نهادیه که برای دانش بنیان ها داره میتونه تلاش میکنه، ولی اگر که سایر نهادها بالاخره کمک هم کردن، واقعیتش صنوبات گذاشتن کمک کردن، انتظارمون اینه که امسال با توجه به شعاری که نامگذاری شده جهش تولید با مشارکت مردمی واقعا به صورت ویژه حضور پیدا کنه، به صورت ویژه یک در واقع توجه ویژه‌ای بشه به حوزه دانش بنیان که ما بتونیم در واقع برنامه‌ها رو تا اکثر
مقدار
ممکن بتونیم محقق کنیم.
انشالله بسیار نکات جالبی بود مهندس اکبری و به هر حال جوانب مختلف در نظر گرفته شده، انشالله شاهد رشد و ارتقاء هرچه بیشتر صندوق نوآوری و شکوفایی باشیم و متشکرم از شما بابت مشارکت در گفتگو. سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون مهندس. قربانت شما. خدا نگهدار. اما روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، روز زبان فارسی و آقای دکتر حسین علی رحیمی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. عرض ادب احترام خدمت شما آقای دکتر رحیمی و در خدمت شما هستیم با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز زبان فارسی. بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. بنده همین روز رو خدمت همه فارسی زبانان و ایرانیان که زبان رسمیشون فارسی هست شادباش میگم، گرامی میداریم این روز رو و زبان فارسی رو طبیعتا پاس میداریم.
بله جناب دکتر رحیمی، ما در واقع دوست داریم که زبان فارسی همچنان پویا و پر از در واقع کاربر باقی بمونه، اما بعضی وقت میبینیم هجوم بیش از حد واژه‌های بیگانه، حضور فناوری باعث شده یه مقدار اصطلاحات انگلیسی مثلا رواج پیدا کنن. برای این امر فرهنگستان آیا همون پویایی و معادل‌سازی خودش رو حفظ کرده برای انبوهی از واژه‌ای که هر روز دارن جدید و جدید به فرهنگ لغت ما اضافه میشن؟
ببینید این دو بخش داره.
بله.
یک بخش این هست که ما در واقع زبانشناسا میگن برنامه‌ریزی پیکره، یعنی باید برای پیکره ی زبان فارسی سیاست گذاری های صورت بگیره که این غنی بشود، یعنی واژه‌های جدیدی که مصداق پیدا میکنه، اصطلاحات جدیدی که وضع میشه براش ما معادل فارسی داشته باشیم، این کاری هست که فرهنگستان در بخش‌های مختلف انجام داده در طول این سال‌ها و دهه‌ها و هر روز که به پیش می‌ریم بر دامنه فعالیت خودش اضافه می‌کنه. اما بخش دیگری هست که اون بخش فرهنگی هست، یعنی ما الان چالش فرهنگی که باهاش مواجه هستیم اینه که ما انبوهی از واژه‌های بیگانه رو ببینیم که اصلا مسئله این نیست که اینها معادل ندارن. وقتی ما مثلا میگیم که من فردا تایم کاریم اینجوریه، به جای راحتی میتونیم بگیم من وقت کاریم اینجوریه، زمان دارم زمان ندارم، به جای این و انبوهی از واژه‌ها که ما واژه‌هایی داریم که هزار سال در زبان فارسی به کار میره. اینجا دیگه مسئله زبانی نیست، مسئله فرهنگیه. ما نمیتوانیم تنها برای پاسداشت زبان فقط به مسائل پیکره زبان فارسی و مسائل فنی نگاه کنیم. یه مجموعه ای هست که فرهنگ، جامعه، زبان، همه اینها با هم، حتی اقتصاد و مسائل مختلف با هم نقش داره در این که ما زبان فارسی رو که مهمترین عنصر هویت ملی ما هست حفظ کنیم.
بسیار خوب. و اگر من بخوام معادل یا برابر واژگان بیگانه رو بدونم و بخوام از این استفاده کنم، آیا فرهنگستان سایتی یا جایی هست که من بخوام بهش مراجعه کنم و بتونم معادل درست رو پیدا کنم؟
ببینید، واژه‌های مصوبه فرهنگستان هر ساله در حوزه‌های مختلف علوم به صورت هزار واژه در زمین شناسی، زیست شناسی منتشر میشه و تعداد زیادی از اینها تا به حال منتشر شده. جدا از این، در تارنمای خود فرهنگستان هم بخشی هست که میتوانند جستجو کنند کسانی که علاقمند هستند و اون واژه ها رو پیدا کنند. البته میبینیم که بسیاری از این واژه ها در حوزه علم ممکنه مورد نیاز من، مثلا چیزی که در اصطلاحات اختصاصی علم ریاضی هست،
نباشه. درسته.
ولی این بله در دسترس هست و مهمتر از اون این هست که ما در خودمون این دغدغه رو به وجود بیاریم که در جایی که دسترسی داریم حداقل از واژه‌های فارسی و کلمات شیرین و زبان فارسی استفاده کنیم.
کاملا درسته و سپاس از شما دکتر رحیمی و مجدد گرامی می‌داریم روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رو و روز زبان فارسی رو. ممنونم آقای دکتر.
من از شما سپاسگزارم که این زمان رو به زبان فارسی دادید.
سپاسگزارم دکتر. روز بخیر. خدا نگهدار.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، یکی از خبرهایی که این روزها حاصل 30 سال مطالعه روی 114,000 داوطلب توسط دانشگاه هاروارد انجام شده این بوده که نشون داد که خطر بالایی در مصرف غذاهای فوق فرآوری شده معروف به UPF وجود داره. مصرف زیاد از حد غذاهای فوق فرآوری شده احتمال مرگ رو کمی افزایش میده. گوشت های فروری شده شامل گوشت قرمز، مرغ و ماهی فروری شده، نوشابه های قنددار، دسرهای لبنی و صبحانه های بسیار فروری شده، عموماً غلات صبحانه‌ای آماده مصرف بالاترین ارتباط را با مرگ زودرس نشون دادند. مرگ زودرس یعنی قبل از 70 سالگی با مصرف دائمی گوشت‌های فروری شده 13% بیشتر، با نوشابه‌های شیرین شده 9% بیشتر و با سایر غذاهای فروری شده 4% بیشتر برآورد شده است.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
ما توی سالهای قبل توی حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی و حسگرهای مختلف وارد کننده بودیم، ولی توی اواخر دهه 90 تقریبا این آمار به 1/3 رسیده.
محققان یک مجموعه دانش‌بنیان دانشگاهی نخستین بار در کشور حسگر ماهواره مکعبی را بومی‌سازی کردند.
این مورد حکایت از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و اعتماد به اونا در حوزه صنعت داره. سید امیررضا فقانی، مدیر بازرگانی شرکت دانش‌بنیان:
هم از نظر ابعاد و هم از نظر کارایی خیلی بهتر شده کارایش و استانداردهای روز و اروپا رو پاس می‌کنه و الان هم توی فضا داره کار میکنه و فعالیت میکنه.
کار برده این حسگرها در ماهواره ها متنوع و خیلی میتونه در صنعت فضایی به کار بیاد.
راستای خورشید رو با سطح ماهواره میسنجه و تو سیستم کنترل وضعیت ماهواره مورد استفاده قرار میگیره.
ردیاب ماهواره از نمونه محصولات تحریمی کشورمون بوده که حالا توسط پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شده.
علیرضا آقاجانی، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
ماهواره حالا مکعبی یا ماهواره مختلفی که به فضا پرتاب میشه توسط این ایستگاه زمینی ردیابی میشه، سیگنال ها دریافت میشه یا اگر نیاز باشه ارسال میشه سیگنال.
ماهواره مکعبی هم نمونه ای از محصولات فناورانه است که در نخستین همایش ماهواره های مکعبی کیوبس ارائه شد.
مجتبی سرادقی، دبیر همایش هوش مصنوعی:
با هدف شناسایی ظرفیت هایی که در بخش خصوصی وجود داره برای ساخت ماهواره های ارزان و ماهواره هایی که برای ساختشون نیاز به تجهیزات خیلی پیشرفته نیست شکل گرفت.
صندوق نوآوری و شکوفایی هم برای این حوزه تسهیلات مختلفی رو در نظر گرفته. آقای مصطفی بغدادی، مدیر توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی:
تسهیلات صندوق متنوع، مجموعاً ما چیزی حدود 70 سرویس مختلف و متنوع رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم.
اما این بخش رو با یه خبر خوب از آقای دکتر سالاریه، رئیس سازمان فضای ایران، به پایان میبریم.
از ماهواره‌های مختلف سنجشی و مخابراتی هستش، حالا با رزولوشن و دقت‌های مختلف که انشالله صرف امسال و سال آینده بعد تکمیل و یا پرتاب بشن.
با احترام، برنامه روزنه رادیو گفته بود.
در پس هر نگاه تو عشق به ایران و بس، همیشه قهرمان تویی تو فند و تازه نفس. از و اقتدار تو شکفته شد نام وطن، به پرچم سرنگ عشق بوسه افتخار بزن. ایران 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 چون خورشید فروزان، ایران 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 آینده هر زمان، ایران 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 ایمان و اقتدار، ایران ایران ایران
خب یه مقاله جالبی به چاپ رسیده که مردم جهان چگونه و با چه وسیله رفت و آمد میکنن. آمریکای شمالی 92% با ماشین یا همون خودرو، آمریکای مرکزی 23% با خودرو و 42% با وسایل حمل و نقل عمومی، 35% هم پیاده روی. آمریکای جنوبی هم تقریبا هم خودرو هم وسایل حمل و نقل عمومی و هم پیاده روی معادل بودن. در اروپای شمالی و اروپای غربی سهم بیشتر با خودرو بود و بعد هم پیاده روی، و تنها منطقه‌ای که مقداری پیاده روی بیشتر هست، یعنی 39% و 35% هست، آسیای شرقی و آسیای جنوبی، یعنی جنوب آسیا و شرق آسیا مردم حدود 20% از خودرو استفاده میکنن، 40% از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنن و بیشتر از 35% هم پیاده روی میکنن و نشون میده که در دنیا سهم استفاده از خودرو خیلی بیشتر از قبل شده و پیاده روی سهم کمتری رو به خودش اختصاص داده. سپاس از اینکه این روزنه رو تا به انتها شنیدید و به امید فردای بهتر، روزی خوش برای شما، با همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. در سفر دل و نگاه، در سفر حج، بارها از خودت میپرسی الهی از بیقراری بیتاقتی را دست به گریبانم. همه از حیرت در خلوت دلشان به سؤال ماندند که آیا به واقع دیدار خانه خدا نصیب من شده است؟ آیا لبیک نزدیک است؟ و کسی در این هنگام تو را می خواند زائر؟
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک.
به رسول الله می اندیشی و در سبز ترین نقطه کانونی و زیارتی مدینه دقیق می شوی و سعی می کنی با رسول دینت رابطه فراتر از فرسنگ ها دوری و تاریخ ها و عبور ها و برگ ها و ساعت ها برقرار کنی. اکنون رسول خدا از رؤیای نیمه شبان تو عبور کرده و در دیدگانت هبوط می کند. سالها تنها در دل به او اندیشیده ای و اکنون به آستانش می نگری که بسی عظیم تر و دل نواز تر از قلب و نگاه توست. از همکنون می شود تپش قبله را حس کرد. سالها به سمت کعبه نماز خوانده ای و حالا به دیدار آن می روی. از مدینه می روی اما با رسول الله نمی شود خداحافظی کرد. انگار دلت رضا به رفتن نمی دهد. نام ها در ذهنت می چرخد: محمد، فاطمه، حسن، سجاد، باقر، صادق. یادها در نگاهت جان میگیرد. مزار حمزه، مسجد سلمان، مقام جبرائیل، ستون توبه و شبهای مدینه، قرب قبله، قبله قلبها، حس حرم، مدینه را پشت سر میگذاری. مدینه شهر نمازهای اول وقت،